این طریق علاقمند به دین و فرهنگ ایران علاقمند شدم. به این ترتیب خودم تحقیق کردم مسلمان شدم.
خود شما زمانی که با زبان فارسی آشنا شدین و بعد این آشنایی بیشتر شد و مسلمان شدین، اولین باری که روزه گرفتین چطور بود؟ برامون تعریفش میکنی؟
اولین تجربه روزه گرفتم، چون اون موقع من هنوز درست مسلمان شده بودم، شیعه شده بودم، ولی در مورد احکام اطلاع صحیحی نداشتم. خیلی مثلا نمازم به سختی میخوندم و در مورد روزه هم خیلی احکام دقیقی رو یاد نگرفتم. مثلا نمیدونستم اگه سفر برم نباید روزه بگیرم. یه خاطره دارم، اون موقع من سحری رو نمیدونستم چیه. یعنی فکر میکردم مسلمان ها تو روز روزه میگیرن و بعد از اذان مغرب افطار میخورن، فقط اینو میدونستم. یعنی بعد از افطار میخوابم، دوباره صبح بشه روزه میگیرم. اصلا نمیدونستم اینا سحری میخورن. به این خاطر منم اینطوری روزه میگرفتم، به شدت سردر رو میگرفتم. به این میگفتم وای چه سختی. بعد فهمیدم، یکی از دوستانم به من گفت چرا سحری نمیخوری، خیلی چیز کار وحشتناکی انجام میدی. من اون موقع تازه فهمیدم مسلمان سحری میخورم بعد روزه رو شروع.
الله تو دکه نوحی می تو کمی نیوانانی کاری مسکا الله نو میگاشی تیرو خودو کشی ندواری مسکا.
و هم حالت سلامتی خانواده من و اقوامشون و مردم ایران و کل جهان.
لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.
تاعت قبول باشه هموطنان عزیز، یه لحظه هایی هست که با تمام وجودت حس میکنی چقدر تنهایی و تو انجام کاری، چه میدونم گرفتن وامی یا حل شدن یه ماجرای کسی رو نداری و بیشتر از قبل احساس تنهایی میکنی. بعد یه نگاه به دورورت میدازی میبینی آدم های دیگه با کلی پارتی و دوست و آشنا دارن در واقع به هدفشون میرسن و تو شانسی برای خودت قائل نیستی. اونجاست که یهو انگار هم ته دلت خالی میشه، هم یه جورایی بهتره بگم ته دلت در کنارش قرص میشه که تو خدا رو داری و خدا برات کافیه. و دقیقا هم همین اتفاق میفته، همه معادلاتی که چیدی به هم میخوره و میفهمی و ایمان میاری که خدا به شدت کافیه.
خب این که ما نیاز به هیچ کسی جز خدا نداریم که در ذات و فطرت ما نهادینه شده و باید در واقع نیازمندیمون رو فقط برای خدا عنوان کنیم و از خدا درخواست کنیم، این یه حقیقت فطری و ذاتی ما هستش. خب اصل و اساس ریشه درخواست نیازهای ما به سو و سمت خدا. ما خیلی اوقات امکان داره با سختی زیادی مواجه بشیم. اون لحظه واقعا احساس کردم که تنها پشتیبانم از خدا هستش که داره منو هدایت کنه به این مسیر.
خانم سومگه از تهران گفته طاعات و عبادات قبول باشه، من هر وقت دلم میشکنه از دست آدم ها اون لحظات یاد خدا میفتم که خدا هست، وجودشو حس میکنم و با خودم میگم خدا هست و خدا تنها کسیه که دل منو نمیشکنه.
بیشتر و بهتر و خیلی شیرین‌تر به ام دست داده.
وقتی که خیلی درموندم، وقتی که واقعا میبینم کاری از دست هیچ کس بر نمیاد جز خدا و تقاضای من و تلفای من و فقط خدا میشنوه و از این شنیدن نتیجه میگیرم، از این حرف زدن، از این درددم کردن با خدا نتیجه میگیرم، میفهمم که واقعا خداوند برای من کافی و تنها کسی که بتونه من کمک کنه و مشکلاتم حل کنه فقط خدای بزرگ من.
علی آقا از شیراز کلی بر ما وقت گذاشته، یک پیامک طولانی نوشته، حالا من اونان که مهمه رو براتون میخونم. نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. چند سال پیش بود که یکی از دوستان خیلی نزدیکم که حتی میشه گفت از برادرم بهم نزدیکتر بود، در پی اعتماد بیش از حدی که بهش داشتم خیانت خیلی بزرگی بهم کرد و من فقط و فقط بهش گفتم واگذارت میکنم به خدا. بعد از 2 سال زنگ زد به مخواهش و التماس که حلالم کن. بهم گفت از زمانی که گفتی واگذارت میکنم به خدا تا به همین الان که زنگ زدم بهت 1 دقیقه روز خوش نداشتم، فقط حلالم کن. من بخشیدم و حلال کردم و از همه واجبتر این بود که چند ماه بعد دوباره تماس گرفت و تشکر کرد. تهش هم گفته خلاصه ببخشید. این بخشیدن باعث میشه دل آدم سرشار از نور الهی بشه.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. معمولا همیشه زندگیم حس کردم خدا برام کافی، مخصوصا اون موقعی که بیشترین حس رو این قضیه داشتم، کسایی که توی حالت خیلی ضروری من رو تنها گذاشتن و رها کردن، اون موقع این حس بیشتر و بهتر و خیلی شیرین‌تر به ام دست داده.
صفر 912 51 07 گفته همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه.
با سلام به برنامه رادیو جوان، طاعات و عباداتتون قبول باشه. من هر لحظه از زندگیم خدا رو همیشه تو زندگیم اولین قرار میدم، ولی لحظه ای که مادرم بیمار بود و یه عمل جراحی داشت، فقط اون لحظه فقط خدا رو تو زندگیم میخواستم و فقط از اون خواستم که مادرم شفا بده و اون رو فقط به خدای مهربون سپردم و فقط به خدا متوسل شدم. به جز خدا هیچ چیز دیگه تو ذهنم نبود و خدا رو بی نهایت شکر میکنم که مادرم دوباره به من برگردون.
باز هم پرسه عشق،
باز هم پرسه عشق
در کوچه پس کوچه های دل، باز هم من یک ماه عاشقی در هوای تو، باز هم من که بیتابم برای پر باز کردن،
پر باز کردن
برای یکی مثل ما.
Yeah.
بله، ساعت 19:10 هست. شما یکی مثل ماه رو میشنوید. حالا اگر قبل از افطار، یعنی قبل از اذان، اگر همراه ما بودید، با یک جوان خوب مهمونمون بودند و بازم توی استودیو کنار ما موندن، آقا جلال ایوزی عزیز که تو گروه های جهادی هلال احمر فعالیت دارند، خودشون کارگردانی و فیلمسازی خوندن، اصلا مستندسازن و حضورشون بر ما باعث افتخاره. قبول باشه آقا.
سلامت باشید، قبول حق باشه همچنین برای همه شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خب رسیدیم به اونجایی که شما راجع به عملیات ها، در واقع اتفاقایی که تو کشور افتاد و شما تو گروه های جهادی و هلال احمر تشریف بردی.
درست.
و اینکه چی شد که اصلا وارد شدی به ما گفتی، اما راجع به کارگردانی و فیلمسازی نگفتی. چه مقطعی تحصیل کردی؟ چی خوندی دقیقاً برامون بگو آقا جلال عزیز.
ارادتمندم. من لیسانسم کارگردانی سینما، دانشجو ارشد ادبیات هنرهای نمایشی ام.
کجا خوندین؟
لیسانسم رو دانشگاه فرهنگ و هنر.
بله.
ادبیات نمایشی ام علوم تحقیقات هستم.
علوم تحقیقات. بله.
بعد در مورد اینکه خواست دوران نوجوانی علاقه من به بازیگری و هنر و سینما بودیم تا آروم آروم وارد گروه نمایشی شدیم. سالیان سال پانتومیم کار کردم، تئاتر کار کردم، بعد از اونم در مقطع دانشگاه اول کاردانی بازیگری خوندم، بعد کارشناسی رو لیسانس سینما، کارگردانی سینما، بعد از اونم قسمت شد که
بله تو این ماجراهای امداد و نجات بعد مستندم ساختی دیگه. بله، اونجا بله، بهترین بله. فرصت بوده از اون لحظات به قول شما دراماتیک و نمایشی یه صحنه یه مستند چیز خلق بکنه.
بیشتر مستند حوادث رو ساختیم که مثلا سقوط بهمن سال 95 که خب با تیم امدادی وقتی وارد صحنه می‌شدیم بجز اینکه بعد کار امدادی انجام بدیم، به قول بچه‌ها یه دستمون طناب و ابزار و اینها، یه دستمون هم دوربین، شروع می‌کردیم ساختن
با ابزار حرفه‌ای.
با ابزار حرفه‌ای.
چون الان دیگه موبایل‌ها هم واقعا انقدر بعضیشون کیفیتشون خوب شده باشن میشه فیلم هم ساخت.
سال 92 و 93 موقع همچین گوشی‌های بسیار روشن و قوی با این پیکسل‌ها نبود.
خب بچه مستندای ساختی اسمش چیه؟ دیده شده نشده؟
آخری مستندی که ساختم کرونا زندگی بود که حالا مرحله بعدیش پسا کرونا است، تا منتظریم یه موقع جمع‌تر شه ببینیم اصلا به پایان میرسه، چند سال طول می‌کشه.
سازمان بهداشت جهانی گفته بود امسال سال آخره، خدا کنه که اینجوری باشه.
ولی خب فرآیند کرونا که خب چه اتفاقاتی در کشور رخ داد، چقدر شغل‌ها رو تحت تاثیر قرار داد، تمام عقشو به 14 زبان این مستند ساخته
اسمش
شده.
کرونا
زندگی.
کرونا زندگی.
بعد یه دونه فیلم دلوان رو ساختیم در زمان کرونا،
داستانیه.
خب بعد مستند دیگه از
کدومش برات جدی تره؟ خب خیلی از مخاطبان ما میدونن، اکثر کسایی که الان در حوزه نمایشی، بهتر بگم سریال ها و سینمایی، خیلی موفقند، واقعا مستندسازان درجه که بودن. این رویه رو اصلا شما درست میدونی که مثلا کسی میخواد کارشو شروع بکنه یا با مستند شروع میکنه یا با فیلم کوتاه؟ تعداد زیادی فیلم کوتاه میسازن یا مستند میسازن که حالا بتونن آثار بلند خودشونو برای یه جوری بسازن. این اعتماد جلب کردن است دیگه. خودت کدوم ماجرا برای جدیده؟ مستند میسازی که یه روزی سینمایی بسازی یا نه مستندو به خاطر خودش دوست داری؟
نه خب 100% این رویه تو تمام بزرگان سینمای ما هم بوده، که الان دوستانی که همکنون دارن کارگردان سرشناسی هست زمانی مستندسازا خوبی بودن، اصطلاحا تو مستند یاد میگیرن که توی سینما خرجش کنن. شخصا هم علاقم سینماه و فیلم سینماییه، ولی خب برای کسب تجربه و اطلاعات بیشتر فعلا باید رو مستند تمرکز کرد و اینکه و فیلم های کوتاه.
بله، البته فیلم کوتاه هم خودش
یه فایله،
یه دنیای متفاوت. مستند هم همینطور، در تمام دنیا همینه. من به نظرم این رویه خورده غلط جا افتاده تو کشور ما، که حتما ما یک رزومه باید تهیه بکنیم که مستند، در صورتی که یه نفر میتونه تا آخر عمرش مستند
بله،
جذاب بسازه.
دوستانی هست، دوست بسیار خوب من از امیر حسانلو
زیادن. بله
واقعا فقط مستند
شده. بله
بسیار مستنده قویی دارن. بچه‌ای که مثلا حیات وحش کار میکنن که فقط بعد خود مستندم چند تا شاخه است، حیات وحش اجتماعی
میگم. بله
بسیار شاخه‌های مختلف داره و تمرکزشون اونهاست.
بسیار خب، به همه اونایی که به حال مستند میسازن، فیلم کوتاه میسازن، از همین تریبون سلام میکنیم و خیلی واقعا مثل هنرمندایی که مثلا در تئاتر واقعا مظلوم واقع شدن، مستندسازا و فیلم کوتاه هم همینطوریان، خیلی نجیبن، مظلومن و خیلی هم هنرمند در این حال. متشکرم. حالا بازم با شما هم صحبت خواهیم شد. یکی مثل ماه، یعنی مثل خود شما.
دلم چند جرعه آسمان میخواهد، سجاده‌ام کجاست؟ یکی می شود من جا مانده بر فرش، یکی می شود توی هر زده به عرش، یکی مثل ما.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما، بگو که چار سازی و خدای چار سازها، بگو که نیستی فقط خدای در سجودها، تو در قیام سرها، تو در خروش روحها، تو در هوای باها، میان شاخ‌سوزها،
مهربان خدای من. بهترین درس ها رو تو زندگیم در زمان سختی دانستم و آموختم که صبور بودن با تمام سختی هاش یک ایمانه. فهمیدم جز به تو نمیشه امید بست و جز با عشق به تو نمیشه زندگی کرد. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه گره ها، حتی گره های کور باز میشه.
آدم اگر تو زندگی تکیهش خدا باشه نمیترسه، آرامش داره، وحشت نمیکنه، بحران او رو به هم نمیریزه. من و شما تو زندگیمون کم و بیش مشکلاتی وجود داره دیگه، حالا جوونا کمتر، بزرگترا بیشتر مشکلات، حالا مشکلات هم متفاوته. یکی از چیزایی که قرآن میگه انسانو آرام میکنه یاد خداست، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا به پیغمبرش میگه آخر سوره توبه، فَإِن تَوَلَّوْ، خیلی عجیبه پیغمبر، اگه همه دنیا بهت پشت کرده، همه دنیا، یعنی زن، بچه، هر که جلوته ردت کرد، فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ، یه کلمه بگو، حسبی الله. قدیم این کلمه رو انگشتراشون می نوشتن علما و بعضی ائمه، قل حسبی الله، اینو زیاد بگید تو زندگیت، حسبی الله، خدا من کافیست. حالا ما گاهی میگیم حسبون الله و نعم الوکیل، اینجا تو قرآن میگه حسبی الله، فقل حسبی الله، لا اله الا هو. این آیه آخر سوره توبه است. تو روایات داریم تو گرفتاری ها اینو بخونید مشکلتون مرتفع میشه. البته توقع مردم رو نباید بالا برد که الان یارو ده بار خون نشد بگه آقای رفیع بی خودی گفت، نه، بالاخره دعای شرایطی داره، یه ضوابطی داره.
ساعت 19:19 است، چه عدد خوشگلی شد نه آقا جلال؟
بله، بسیار.
بله، یه دفعه مثل چیز گفتی، مثل ویژه‌ای گفتی،
ویژه؟
مثل آقای خسرو شایی. بله بله بله.
اصلا داشتم منم نگاه میکردم شما یه او گفت کردم.
آره، چون شما از خودمونی به هر حال، شما تو فضای خواهش میکنم فرهنگی و هنری هستی، میبینیم ما چه بچه های پرتلاش و
پر جنب و جوش
و با غیرت و نجیبی داریم در رادیو. واقعا افتخاره این شب ها من کنار رفقای خوبم در رادیو هستم که واقعا نجیبانه دارن فعالیت میکنن. حالا دور نشیم، تو این سالها قطعا شما مخصوصا تو گروه های جهادی و هلال احمر بودی، نگاه خاص خدا رو با تمام وجودت لمس کردی. حالا که این برنامه ما داره راجع به این حال هوا و زیاد هم از زمان افطار دور نشدیم، شما به ما بگو از اون لحظه ناب اگر خاطره‌ای داری، اون خاطره‌ای که سینمایی تره تصویری تره رو به ما بگو.
خب از چون کلمه سینمایی شو آوردی باید یه جوری برات تعریف کنم که بچسبه به دلت. خب من هلال احمر چندین سال بود داشتم کار میکردم، یک بار در جاده سرود میگم که شنوندهای عزیزم خسته نشن، داشتیم مسیر جاده هراز رو میرفتیم، به علت سرعت خیلی زیاد و لغزندگی جاده سال 90 ماشین منحرف میشه، من به همراه دوستم با خودرو اصطلاحا میان رفتیم زیر کامیون.
عجب.
کاملا از سمت شاگرد که من نشسته بودم به چرخ راننده کامیون 1921 که بنز اصابت کردیم و رفتیم زیر کامیون. من زیر کامیون وقتی مونده بودم یه مقدار دستپامو تکون دادم، دیدم که خب نه فعلا جونی به تنم هست. گوشی رو گرفتم دستم، زنگ زدم بچه های هلال احمر 112، به پایگاه خودمون اعلام کردم آبلی، گفتم که آقای هم چه اتفاق افتاده تو فلان نقطه، لطفاً بیاین. بچه هم لطف کردن سریعتر با خودرو نجات و آمبولانس اومدن و ما رو خارج کردن از ماشین. راننده تعجب کرد که آقا شما چرا انقدر زود رسیدید؟ گفتم ما همیشه زود میرسیم این از این. بعد گفت ولی چون این دوستمون از همکارامون بود، خودش مستقیما با پایگاه تماس گرفت، اون چرخه پروسه رو دیگه نچرخیدیم، مستقیما به دوستان تماس گرفتم. گفت اگر همکارتونه برو ببین کجا خدا بهش نظری کرده که اینجا از مرگ نجاتش داده.
بله.
اون تصادف ها هر کی میومد میدید میگفت باید دوتا کشته 100% میبود. برای من جالب بود که دیدم
خدا رو شکر همه سعی و سالم.
آره هر دو از اون ماشین سالم بیرون اومدیم.
الهی شکر. فراوون داریم از این اتفاقات. حالا غیر از این اتفاق جایی بوده که همه معادلاتی که کنار هم قرار میدی میگی که این نمیشه، این اصلا امکان نداره اتفاق بیفته، بعد ته دلت هم میگی نه خدا هست، هوای منم داره.
همیشه باید این باشه، ما باید 90% کارامون رو خودمون انجام بدیم، اون 10%شو بسپریم به خدا، اصلا امکان نداره. خیلی جاها شده تو همین بحث فیلم سازیامون، یه فیلم دلوانو داشتیم میساختیم تو ارتفاعات سمنان روی کوه، من میگفتم اصلا امکان نداره این دوربین تو ارتفاع 80 متری رو بتونیم مستقر کنیم. گفتیم توکل به خدا فقط بریم بالا. رفتیم بالا و خیلی عجیب یه جایی رو تونستیم پیدا کنیم که دوربین رو بتونیم مستقر کنیم. خیلی برام جالب بله. بود که اونجا قبل از این که برم بالا گفتم خودت کمک کن.
آره دیگه. متشکرم ازت آقا جلال ایوزی، خوشحال شدم از گفتگو با شما.
ما هم خیلی لذت
بود. آرزوی موفقیت میکنم برات. نمیدونم آرزو چی، آرزوی شغلیت، اگر رسیدن به جوایز چه میدونم جشنواره فجر باشه انشالله دست پیدا کنی، اگر نه جهانی باشه اسکار بگیری، هر چی که هست انشالله.
آره دیگه برای اتفاق بیفته خدا میگه از منش فقط کم نخواید.
بله همینطور انشالله برای اون دیگه بشینیم با هم دیگه گفته بکنیم. متشکرم ازت، موفق باشی.
سپاسگزارم.
ادهی هستن که در این شرایط حقیقتا زندگیشون به سختی قابل گذران هست، مردمی که توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنند. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرات. خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد حل کرد.
یکی مثل ما.
سلام ای هموطن، روزت خوش و مولا نگه داره، بیا هم سفرشو با من تو وقت خوب افطاره. به امر رهبرم سید علی باید جهانی شه، یه رستگار هم باز کردن و ایثارم ایثاره. میخوام با هم دلی با تو بشم یار امام، همون که با نگاهش میشه آتون قدره.
شاه سمان آقا نگاهی کن به جمع ما که با این مهربونی ها بشیم لایق به دیداره که با این مهربونی ها بشیم لایق به دیداره
خب یه 4-5 دقیقه دیگه هم زمان دارید تو پویش ما شرکت بکنید. عدد 88 رو میتونید ارسال بکنید به 3015 15، عضو کانال ما در پیام‌رسان ایتا بشید و ما هر شب کمک هزینه نقدی سفر به کربلا، یعنی یکی مثل ماه، تقدیم به شمایی میکنه که شما هم این ماهید. سوال پرسیدیم ازتون این که کجا با تمام وجود احساس کردید که خدا به شدت براتون کافیه؟
حتی میگم ما رانندهای کامیون سنگین همیشه یه خدای مهربون مد نظرمونه و شاهد و ناظر اعمال کارهای خودمون میدونیم. بیشتر توی دل شبها که تو جاده فکر میکنیم که با خدا خلوت کردیم، گل میگیم و گل میشنویم، از خودش یار میشیم. و به خصوص یه شبی که من توی جاده میومدم بیام، تنها بودم که چندین کیلومتر جلو و عقبم نه ماشین میومد نه ماشین میرفت و تایرم ترکید، کنار جاده وایستادم، خدای مهربون کمکم کرد و نجاتم داد از اون بیابون و اون برنامه ها. همیشه خدای مهربون همراه کسایی که فقط میگن خدای مهربون، غیر از تو ما هیچ کسی رو نداریم. قاضی شهرزا، شهر شهید همت.
خب خیلی موارد برام پیش اومده که در موقعیت های مختلف فقط خدا بوده که کمکم بوده و غیر از خدا از کسی کمک نخواستم. یکی از موارد که اخیراً برام پیش اومد همین سال گذشته بود. یه شب سرد زمستونی تو جاده بودیم و تاریک و هیچ کس هم نبود تو جاده. تصادف سختی کردم و اونجا بود که فقط با تمام وجود از خدا کمک خواستم و فقط دست یاری خدا بود که کمک برامون فرستاد و باعث شد من از جادهم مرد حتمی نجات پیدا کنم و با تمام وجود حضور خدا را درک کردم.
پروردگارا خطا از من است، میدانم از من که سالهاست گفتم ایاک نعبد اما به دیگران هم دل سپردم، از من که سالهاست گفتم ایاک نستعین اما به دیگران هم تکیه کردم، اما رهایم نکن، بیش از همیشه دلتنگم، به اندازه تمام روزهای نبودنم، خدایا رهایم نکن. متشکرم ازتون. تاعت قبول باشه. از ما یکی مثل ما خداحافظ.
ساعت 19